اسپانی های آغازین دوشنبه 27 تیر 1401 خورشیدی است و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. درود به شما که همراه ما در رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم، به شما خوش آمد میگم. همراه من اینجا در استودیو وحید پور استاد هست. اجازه بدید بیدرنگ بریم سراغ او و خبرها رو از وحید بشنویم.
خیلی متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران میگوید تهران با وجود برخورداری از توانایی فنی برای ساخت بمب هسته‌ای تصمیمی برای انجام این اقدام ندارد. کمال خرازی روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه یک خبری الجزیره افزود ایران قادر است سطح غنی‌سازی اورانیوم را به 90% نیز افزایش دهد. بر پایه گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران در صورت تولید اورانیوم با خلوص 90% به قابلیت تولید بمب هسته‌ای نیز دست خواهد یافت. تشدید غنی‌سازی اورانیوم از سوی جمهوری اسلامی در حالی است که مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای عملاً به نتیجه‌ای نرسیده است. یک عضو شورای شهر تهران فرونشست زمین در دست کم دو منطقه پایتخت را خطرناک توصیف کرد. مهدی بابایی روز یکشنبه مناطق 18 و 19 شهرداری تهران را از لحاظ فرونشست زمین مهمترین نقاط در معرض خطر در تهران اعلام کرد. به گفته این عضو شورای شهر، در حال حاضر فرونشست زمین در مجاورت شهریار به 20 سانتی متر رسیده. بر پایه اعلام مقام‌های مرکز تحقیقات شهرسازی، ایران چهارمین کشور جهان از لحاظ فرونشست زمین محسوب می‌شود. خشکسالی‌های شدید و برداشت‌های بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی در سال‌های اخیر موجب تشدید فرونشست زمین در ایران شده است. سخنگوی صنعت برق کشور از افزایش قابل ملاحظه مصرف برق ناشی از گرمای هوا در شبان روز گذشته خبر داد. مصطفی رجبی مشهدی روز یکشنبه افزایش مصرف برق در 24 ساعت گذشته را 500 مگاوات ذکر کرد و گفت
پدیده غالب هوای گرم است که در اغلب نقاط کشور حاکم هست و مصرف برق امروز نسبت به روز گذشته 500 مگاوات بیشتر بود. 500 مگاوات معادل مصرف برق دو استان خراسان شمالی و جنوبی هست و معادل یه نیروگاه بزرگ که در کشور احداث بشه.
این مقام شرکت برق با اشاره به افزایش دمای هوا در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه پیش بینی کرد مصرف برق باز هم بیشتر شود. سخنگوی صنعت برق ایران در ادامه خواستار صرفه‌جویی مردم در مصرف برق شد. موج گرما باعث ادامه آتش‌سوزی در برخی مناطق جنگلی اروپا هم شده و آتش‌نشانان در فرانسه، پرتغال، اسپانیا و یونان همچنان در حال تلاش برای مهار حریق گسترده در این مناطق هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آتش‌سوزی‌ها از ابتدای هفته گذشته آغاز شد و موجب نابودی ده‌ها هزار هکتار از اراضی جنگلی و جان‌باختن چند تن شده است. در این حال سازمان هواشناسی بریتانیا پیش بینی کرده دمای هوا در برخی مناطق جنوبی این کشور در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه از 40 درجه بیشتر شود. در این ارتباط احتمال تعطیلی مدارس در برخی از مناطق بریتانیا وجود دارد. به همین دلیل دولت با اعلام وضعیت قرمز از برگزاری نشست اضطراری مدیریت بحران خبر داده. این دومین موج گرماست که در هفته‌های گذشته بخشی از جنوب غربی اروپا را فرا گرفته. دانشمندان تغییرات اقلیمی را علت اصلی وضعیت فعلی می‌دانند و درباره تشدید آن هشدار می‌دهند. محمد تقی فلاحی دبیر کانون صنفی معلمان تهران روز یکشنبه از زندان اوین آزاد شد. تشکل‌های صنفی معلمان با اعلام این خبر خاطر نشان کردند که آقای فلاحی پس از تحمل 6 ماه حبس آزاد شده است. این در حالی است که 21 تن از فعالان صنفی معلمان در سنندج و رشت و اتهاماتی از جمله تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی محاکمه شدند، اتهاماتی که از سوی معلمان رد شده. در حال حاضر نیز دست کم 23 معلم و فعال صنفی معلمان در زندان به سر می‌برند. معلمان ایران در طول یک دهه گذشته بارها در اعتراض به وضعیت معیشتی و بی‌توجهی حکومت به مطالباتشان تجمعات اعتراضی برگزار کردند. سپیده.
سپاسگزارم وحید. وحید پوراستاد بود. آخرین خبرهای روز رو از او میشنیدید و ممنون از شما که همراه ما هستید. اما چکیده ای از آنچه در مجله نیمه شب رادیو فردا خواهید شنید. سخنگوی وزارت خارجه ایران از اظهارات جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در سفر به غرب آسیا و نشست جده درباره جمهوری اسلامی انتقاد و آمریکا را به ایران هراسی متهم کرد. سومین روز از اجرای طرح دارویار در ایران، این طرح چه هدفی را دنبال می کند؟ و بازداشت فرد معترض به بی‌حجاب، به آنچه حکومت بی‌حجابی می‌نامد و دستگیری زن معترض، درباره همه اینها در مجله نیمه شب رادیو فردا خواهید شنید. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه از اظهارات جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در سفر به غرب آسیا و نشست جده درباره جمهوری اسلامی انتقاد کرد. ناصر کنعانی اظهارات جو بایدن در اسرائیل و عربستان را توسل به سیاست ایران هراسی دانست که به گفته او در راستای تنش آفرینی و بحرانسازی در منطقه مطرح شده. برنامه هسته‌ای ایران یکی از محورهای اصلی نگرانی های غرب و کشورهای منطقه است و رئیس جمهوری آمریکا در جریان دیدار با مقام های اسرائیلی و عربستان سعودی تاکید کرد که آمریکا متعهد به تضمین این موضوع است که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. گفتگویی داشتم با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه در تورنتو کانادا، و ابتدا ارزیابی او رو از واکنش ایران به سفر جو بایدن پرسیدم.
چند تا نقطه عطف در سفر آقای بایدن میتونیم مشاهده کرد. یه نقطه اول این که توانست مرز هوایی اسرائیل و عربستان رو دقیقا بازگشایی کنه در مورد انتقال جزایر مصر، دو تا جزیره مصری، به عربستان موافقت اسرائیل رو بگیره که به هر حال مورد اختلاف بود و اسرائیل تاکنون موافقت نکرده بود. از جنبه مهم دیگه اینه که در نشست شورای همکاری خلیج فارس و سی کشور جدید، یعنی اون کشور عربی، مسئله عراق به عنوان یک کشوری که در این مجموعه حضور داشت و بحث دادن برق به عراق یک نوع در حقیقت یارگیری جدیده که آمریکا و عربستان دارن از مسئله عراق میکنن و دقیقا سیاستی است که سعی میکنه که کارتهای ایران رو کمرنگ کنه. بنابراین اگر بخوام جمع‌بندی کل بکنیم، در چند پایه که سیاست خارجی بایدن در منطقه خاورمیانه داره، اولیش استحکام روابط و گسترش روابط میان اسرائیل و کشورهای عربی است که در این زمینه در حال گام بزرگی برداشته شد. با اینکه رابطه عربستان و اسرائیل عادی نشده، اما این رابطه یک قدم رو به جلو رفته. دوم اینه که در مورد همکاری‌های دفاعی و امنیتی اسرائیل و کشورهای منطقه، چالش‌های امنیتی و دفاعی اونها بعد گفتگو شده. و نکته سوم هم این است که در این حالی که اردن و مصر و عراق و هم به هر حال در پوشش جدید سعی می‌کنند وارد یک حلقه نزدیک به ائتلاف آمریکا و کشورهای عربی بکنن با اسرائیل، که خب این میتونه آغاز یک ائتلاف‌های جدید امنیتی نظامی در منطقه باشه. و از همه مهمتر، آقای بایدن هم راه دیپلماسی رو نشون داد و نشون داد که هنوز آماده احیای برجامه، ولی در این حال تهدید کرد که ممکنه اگه ایران از ماتریالی که داره در حوزه هسته‌ای وارد مسائل پیشرفته تر بشه، مانند اسمبلی کردن مواد هسته‌ای یا تست بمب، حتما از آماده نظامی علیه ایران استفاده میکنه.
آقای ناور حقیقی، شاید همین صحبت‌های آقای بایدن بود که باعث شد که ایران واکنش نشون بده. سخنگوی وزارت خارجه ایران آمریکا رو به ایران هراسی متهم کرده. شما چه ارزیابی میکنید از این صحبت‌ها؟
هم آقای کنعانی پاسخ داده به صحبت آقای بایدن و هم آقای خرازی. در حقیقت آقای کنعانی که سخنگوی وزارت خارجه هست، سعی کرده آمریکا رو با توجه به سوابقش در استفاده از بمب اتمی در حضور در منطقه متهم کنه که خود آمریکا در وجاهت اخلاقی نیست این کار انجام بده. در این حال گفته که بحث هسته ایران بحث دستیار دوم نیست که اینو در صحبت آقای خرازی هم میبینید، صحبت آقای بایدن که ایران رو متهم کرده یا تهدید کرده که در صورت دستیابی به سلاح هسته‌ای با حمله نظام نیرو خواهد شد. هر دو تا گفتن که ایران برنامهش برنامه صلح‌آمیزه و حتی رد نکردن که بعدم شکست خورده. آقای خرازی تاکید کرده که ما دانش ساخت بمب رو هم داریم، امکانات فنیش هم داریم، اما قطعا تصمیم سیاسی ما در جهت ساخت بمب نیست. نکته دوم در مورد مسائل منطقه‌ای است که به هر حال آقای بایدن گفته که حضور ما در منطقه تداوم پیدا خواهد کرد. این قبلا هم بود. حضور کمی آمریکا خب قطعا کاهش پیدا میکنه، ولی این حضور هوشمند و مونیتورینگ اوضاع و ساختن ائتلافات تغییر شکل داده. در این جهت هم آقای کنعانی و هم آقای خرازی گفتن که ما آماده بهبود رابطه با کشورهای منطقه هستیم. در حقیقت سعی کردن با دست اشتیاق نشون دادن به کشورهای عربی منطقه به خصوص عربستان که صریحاً گفتن آماده برقراری رابطه دیپلماتیک با عربستان هستن، میخوان نشون بدن که ما قصد تولید هرات برای کشورهای منطقه نداریم و در حقیقت سیاست آمریکا بر مبنای هرات ایجاد شده و بهبود رابطه ایران به کشورهای منطقه در حقیقت پادزهر صحبت آقای بایدن.
من این توضیح رو بدم که صحبت‌های کمال خرازی مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی و رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران در واقع در مصاحبه‌ای با الجزیره مطرح شده. آقای نامور حقیقی، من از شما میخوام بپرسم که جمهوری اسلامی ایران فکر میکنید که از سفر جو بایدن در تنظیم روابطش با کشورهای دیگر منطقه چه برداشتی داره و تأثیر این سفر رو در مذاکرات برجام چطور ارزیابی میکنه؟
جمهوری اسلامی تعللش در تصمیم گیری در احیای برجام و نیز نتونستن یک فضای برای بهبود رابطه با عربستان باعث شد که موقعیت و روش صحبت کردن آقای بایدن تغییر کنه. قطعا اگر برجام احیا شده بود و ایران با عربستان رابطه نزدیک پیدا کرده بود، روابط دیپلماتیک احیا شده بود، خب صحبت آقای بایدن کمتر رنگ هشدار و تهدید به خودش می‌گرفت. نشون داد که اگر برجام به عنوان یک مسئله کلیدی از توی ایران احیا نشه، دائما این سایه تهدید چه از توی آمریکا، اسرائیل و حتی ائتلاف نظامی کشورهای عربی میتونه امنیت ایران رو خدشه‌دار کنه. بنابراین تصمیم گیری در تهران به این معناست که باید مسئله برجام رو احیا کنن و هرچه سریعتر هم به خصوص با عربستان احیا رابطه کنن که اینا مکمل و متمم همه هستن اگر ایران دنبال ثبات منطقه‌ای و درآمدهای حاصل از پوش نفت شود.
گفتگویی بود با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه در تورنتوی کانادا، درباره واکنش ایران به سفر جو بایدن به غرب آسیا. اما در روزهای گذشته فیلم‌هایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که از برخورد اعتراضی زنان با امر کنندگان به رعایت حجاب مورد تایید حکومت حکایت دارد. روز شنبه خبرگزاری فارس خبری در مورد بازداشت فرد معترض به یکی از دستور دهندگان به رعایت حجاب در وسایل نقلیه عمومی خبر داد. همکارم رویا ملکی در این زمینه گفتگویی داشته با حسین قاضیان، ساکن آمریکا، جامعه شناس، و در پرسش از او پرسیده که آیا به نظر میرسه که شاهد نوعی تغییر رویکرد جامعه در برخورد با موعظه‌گران و دستور دهندگان به حجاب اجباری هستیم؟
پژوهش‌هایی که انجام شده در لاغت فاصله 85 تا 93 نشون میده دو تا روند کاهشی رو میبینیم. یکی این که مردم معتقدن که با کسانی که به اصطلاح بد حجاب یا بی حجاب قلم داد میشن، تعداد اون کسانی که موافق هستن باید با اینها برخورد کرد کاهش پیدا کرد، و دوم تعداد اون کسانی که معتقدن دولت در این زمینه باید دخالت کنه، اونها هم روند رو به کاهشی داشتن. بنابراین ما در یه موقعیتی قرار گرفتیم که اون کسانی که قرار از این شیوه های دولتی و از بالا برای انتخاب پوشش زنان یا اجبار پوشش زنان استفاده بکنن کاهش پیدا کرد. از طرف دیگه رضایت از اون دولتی که قراره این کارا رو از بالا بکنه کاهش پیدا کرده، به نارضایتی تبدیل شده. این روزها این نارضایتی شدت خیلی بیشتری گرفته، چون این دولت از برآورده کردن نیازهای روزمره مردم و ایجاد یک زندگی معمولی برای اونها هم ناتوان شده. این ناتوانی کاملا به چشم میاد چون مردم هر روز در زندگیشون اون رو تجربه میکنن و بنابراین این تولید خشم میکنه برای اینکه مردم رو ناکام میکنه. این ناکامی که با خشم روبروست در کنار اینکه دولت داره به سمت اجرای چیزی میره که از نظر مردم خیلی مهم نیست یا جدی نیست و باش حتی مخالف هستن، طبیعی است که تصادم ایجاد میکنه. یعنی افزایش نارضایتی و ایجاد خشم از یک طرف و از طرف دیگه افزایش کنترل دولت و افزایش کنترل از جانب کسانی که نمایندگان دولت قلمداد میشن در این ماجرا، مثلا این خانومی که داره اونجا به اصطلاح امر معروف میکنه. این دوتا شدت متقابل روبروی هم دیگه قرار میگیرن و طبیعی است که این صحنه پیش میان. در این سالها ما با افزایش نمایش این نوع از صحنه ها در جامعه روبرو هستیم که به مدد شبکه‌های اجتماعی خیلی ازش باخبر میشن و خود این اتفاقا دوباره به آتش این خشم اضافه میکنه.
خواستان اشاره کردین به افزایش کنترل دولت و همینطور اشاره کردین که به هر حال در این سالها بیشتر شده به خاطر اینکه دولت میخواد پوششی باشه این فشار بر کارهایی که نمیتونه بکنه از جمله کنترل تبرم. در این 14 حجاب یکی از اهرم‌های کنترل و فشار بوده بر زنان، اما نسل جدید گویا زیر این فشار نمیره. جمهوری اسلامی چقدر در کنترل این نسل میتونه موفق باشه؟ آیا اون سیاستی که برای نسل‌های گذشته در پی داشته و اجرا می‌کرده رو میتونه برای این نسل هم پیاده کنه؟
من فکر کنم خیلی آشکاره، یعنی تجربه روزمره آدم‌ها که در شهرها قدم می‌زنن یا دنبال کارشون میرن کاملا نشون میده که فضا به قدری تغییر کرده که همه اینها نشانه های شکست جمهوری اسلامی در اجرای حجاب اجباری است. البته که این به قیمت زخمی شدن زندگی معمولی روزمره زنان تموم شده، این درش تردید نیست. ولی وقتی مقایسه کنید مثلا اکنون رو با دهه 60 و 70 کاملا این تبدل و تغییر چشمگیر آشکاره. پژوهش‌ها هم اتفاقا نشون میدن که تمایل هم در این زمینه کم شده و مشاهدات هم تایید کننده این موضوع است. مثلا در همون تحقیقاتی که اشاره کردم بین سال‌های 85 تا 93 دستی کم صورت گرفته، نشون میده که تمایل به استفاده از چادر کاهش پیدا کرده و تمایل به استفاده از اون نوع از پوششی که جمهوری اسلامی باش موافق نیست افزایش پیدا کرده. از طرف دیگه مشاهده به اصطلاح کسانی که چادر بر سر دارن در این فاصله 35% 36% کاهش پیدا کرده، در حالی که مشاهده کسانی که این نوع حجاب رو ندارن و حجاب آزاد تری دارن 46% افزایش پیدا کرده. همه اینا گواه این نکته است که شما گفتید و طبیعی است که وقتی چنین شکستی در کار باشه نیاز به زوره و زور گاهی اوقات باید بر دوش شهروندان حامی حکومت گذاشته بشه که نتایج و عواقبش رو در این صحنه کاملا مشاهده می‌کنید.
میخوام ببینم آقای خامنه ای سفره‌های مردم خالیه، واقعا خالیه، سفره‌هامون خالیه. شما به موه زنمون گیر زدین. این درده یا این درده که سفره‌هامون خالیه؟ من شب بیام یه آدم کارگر جلو زن و بچه‌ام شرمنده بشم، کلافه‌مون کردیم به خود.
الان در سال 1401 هستیم، در دهه 60 دیگه نیستیم که چند نفر رو بازداشت و شکنجه و اعدام کنید که چند سال بعد مردم بفهمن. الان عصر آزادی و علم و تکنولوژیه، دیگه دوره توهم دشمن و ظلم و جبر و زور گذشته، دیگه دوره جهل و خرافه گذشته. به امید ایرانی آباد و آزاد، نه به حجاب اجباری.
مقام های وزارت بهداشت ایران از اجرای طرح دارویار از روز پنجشنبه 24 تیر ماه خبر دادند. به گفته وزارت بهداشت ایران در این طرح قرار است با ساماندهی ارز ترجیحی دارو و انتقال یارانه آن از شرکت های داروسازی به شرکت های بیمه، بخشی از مابه و تفاوت افزایش بهای دارو را بیمه ها پرداخت کنند. این در حالی است که گزارش ها از افزایش 20-30% بهای محصولات شرکت های دارویی پیش از اجرای این طرح حکایت دارد. گفتگویی داشتم با مهرداد سید عسکری، کارشناس اقتصادی ساکن نروژ، و از او درباره جزئیات این طرح پرسیدم.
طرح دارویار به واقع طرحی هستش که بر اساس اون آخرین دومینوی حذف ارز 4200 تومانی هست و قرار بر این هست که افزایش قیمت پیدا بکنه داروها و خدمات مرتبط، و این امر بر اساس تکان نخوردن سهم بیمار باشه، یعنی بیمار یک سهم مشخصی رو پرداخت میکنه و اون ما به ازا اون ما به تفاوتی رو که باعث افزایش قیمت دارو شده، یعنی دولت آزادسازی قیمت دارو رو داده، توسط شرکت های بیمه به داروخانه ها پرداخت بکنه. این امر در روز پنجشنبه هفته گذشته در آخر شب اعلام شد، در زمانی که به واقع تمامی شرکت‌های بیمه، شرکت‌های توزیع و پخش و تمامی داروخانه‌ها عملاً تعطیل بودند و عملاً یک فضای ناخوشایندی رو ایجاد کرد که چرا پنجشنبه آخر شب این طرح عملیاتی شده. هرچند تا الان چیزی رو ما در این خصوص ندیدیم و نشنیدیم، و اما این طرح به صورت آزمایشی و پایلوت در یکی دو تا از استان‌ها اجرا شده و از دیدگاه طراحان تر موفق ارزیابی شده.
آقای سید عسکری، ظاهراً دولت گفته که قیمت داروها و اون قسمتش که سهم مصرف کننده هست کاهش پیدا میکنه. خب این رو چطور میشه ارزیابی کرد؟ آیا اتفاق خوبی داره میفته؟
نکته مهمی که در این طرح وجود داره اینه که دولت اعلام کرده که قیمت داروها به شهریور سال 1400 برمیگرده، یعنی قیمت داروها برای سهم مصرف کننده کاهش پیدا خواهد کرد، اما همزمان به نهادهای تولید کننده و وارد کننده ها این اجازه داده شده که بین 20 و 30 به صورت آمارهای رسمی میانگین و یه چیزی حدود 170-180-200% برای تولیدات داخلی افزایش قیمت بگیرند، و این امر خودش رو نشون داده. نکته مهمی که در اینجا وجود داره این هستش که این طرح یک گردش سرمایه بسیار عظیمی رو برای فعالان داروخانه ها به همراه خواهد داشت، که بسیاری از داروخانه ها الان به شدت مشکل تامین سرمایه دارند و این امر باعث حذف شدن اینها از چرخه اقتصاد سلامت خواهد شد یا وارد سیستم های فسادآمیز میکنه. همچنین مشکلی که الان وجود داره این هستش که بسیاری از وارد کنندگان دقیقا نمیدونن که با چه نرخ ارزی باید داروشون رو وارد بکنن، چون میزان نرخ ارز مشخص نیست. پس از اینکه دارو وارد میشه احتیاج داره که مجوز گمرک داشته باشه، و مجوز گمرک منوط به داشتن مجوز از وزارت بهداشت است. کمیته قیمت گذاری همیشه همواره دست میگذاره و قیمت های دلار رو نمیپذیره. در نتیجه ما طی این سالها شاهد بودیم که داروهای بسیار زیادی در گمرک مونده و نابود شده. این امر باعث نگرانی های بسیار زیادی علاوه بر داروخانه داران در میان فعالان وارد کننده دارو هم شکل داده. همچنین بسیاری از تولید کنندگان هم دقیقاً الان نمیدونن که با چه قیمت ارزی که اینها میخواهند موادشون رو بخرند عملاً باز دوباره حتی چهار همین مشکل میشن، و با چه قیمتی باید بدهند، چون به عنوان مثال با دلار مثلا 38,000 تومانی وارد بکنند، آیا این قیمت کمیته قیمت گذاری این دلار 38,000 تومانی رو برای تولید اون داروی ایرانی میپذیره یا نه؟ و اتفاقی که میفته این هستش که به شدت الان وضعیت بازار دارو که علاوه بر این که به واسطه کمبود دچار بحران بود، الان هم به واسطه تولید بر اساس قیمت ارز دچار بحران هست. علاوه بر کمبود اون ارزی هم که طی چند ماه گذشته وجود داره، و این امر کماکان ادامه داره.
آیا نهاد ناظری هم برای عملکرد درست این طرح وجود داره؟
ظاهر قضیه بسیار شیک و سازمان یافته و شست و رفته است، اما وجود نهادهای نظارتی در این خصوص کاملا مبهم هست. شرکت‌های بیمه‌ای همچنین عملاً برشون بار شد تا یک دستورالعمل اجباری که باید زیر این تعهدات برن. شرکت‌های بیمه‌ای به شدت دچار مشکل بودجه‌ای هستند، یعنی مطابق قانون باید 60% پول نسخه داروخانه‌های طرف قرارداد خودشون رو اول بدن و اون 40% رو طی دو سه هفته آینده پرداخت بکنن، در صورتی که این امر اتفاق نیفتاده. در صورتی که این بودجه دچار مشکل بشه، فشار بسیار زیادی رو علاوه بر داروخانه ها به شرکت های بیمه هم میاره. اتفاقی که درش میفته و بسیار نگرانی آور هست این هستش که یک سازمان فسادی رو به نفع مافیای دارو در صحنه سلامت کشور میاره.
تا تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
گزارش ها از ایران هاکی است. مرمت گنبد مسجد شاه اصفهان باعث تغییر شکل این اثر تاریخی شده است. ترک های گنبد به طور اصولی بازسازی نشده و نقوش کاشیکاری ها تراز نیستند. کیانوش فرید گزارش می دهد.
بعد از خبرها و جنجالها بر سر نحوه مرمت مسجد شیخ لطف‌الله، حالا نوبت به مسجد شاه رسیده. یکی از مهمترین بناهای معماری اسلامی در ایران که عده‌ای میگویند مرمت‌های غیر اصولی این بنا آسیبی جدی به این بنا و میراث فرهنگی ایران زده است. منتقدان بر اساس عکس‌هایی که از مرمت مسجد شاه اصفهان منتشر شده می‌گویند علاوه بر فرو رفتگی‌ها و برآمدگی‌هایی که در این بنا ایجاد شده، حتی ترک‌های گنبد هم به درستی جاگذاری نشده و نقوش کاشی‌کاری‌های روی گنبد تراز نیستند. پیشتر فریبا خطابخش، مدیر پایگاه میراث جهانی نقش جهان، که مرمت دو گنبد شیخ لطف‌الله و مسجد شاه زیر نظر او انجام شده است، انتقادها به این وضعیت را حرفهای بی‌ربط خوانده بود. اما نگرانی‌ها از آسیب جدی به این بنا حالا به دنبال صحبت‌های مدیر روابط عمومی میراث فرهنگی اصفهان در روز شنبه 25 تیر بالا گرفته است. این مقام مسئول تایید کرده است که در قسمتی نزدیک به رأس گنبد کجی و انحنا ایجاد شده است و برخی کارشناسان کاشیکاری در اصفهان نیز میگویند که این گنبد توازن معماری خود را از دست داده و ریخت گنبدی شکل آن هم از دست رفته است. با این حال حسین پاکدل، مرمتکار این گنبد، آسیب‌های وارده را به آسیب‌های ناشی از فشار و ضربه داربست‌ها منحصر کرده و می‌گوید در حال رفع کردن این آسیب است. این مرمتکار می‌گوید کار موجود است و تیم کارشناسی می‌توانند تشریف بیاورند و ایرادها را بگویند تا اگر اصلاحی نیاز است انجام شود. در مقابل هوشنگ رسام از استادان سرشناس کاشی‌کاری در اصفهان ضمن انتقاد از شیوه مرمت گنبد مسجد شاه میگوید تمام کاشی‌های گنبد را عوض کردند و این یکی از دردناک‌ترین کارهایی بوده که صورت گرفته است. آقای رسام مسئولیت این اشتباهات مرمتی را متوجه مسئولان میراث فرهنگی استان اصفهان در یک دهه گذشته می‌داند. احمدرضا حشمتی، کارشناس میراث فرهنگی در تهران، در این باره.
توی مسجد امام، بله، به نظر دو تا از ترک‌های گنبد، ترک 15 و 16، به نظر به صورت دستچین اجرا شده، یعنی روی خود گنبد کاشی‌ها رو چیدن که این باعث شده که یه مقداری از اون حالت طبیعی خودش خارج بشه، اون قوس گنبد، خصوصا توی رأس گنبد. یه جایی را من شنیدم که اصلا گنبد از لحاظ فنی اشکال داره، ایراد داره. خب این صحیح نیست. قاعدتا از لحاظ حتی قدیمی ها به وسیله قالب دبه این کار میکنن، یعنی قالب شابلون داشتن که فاصله بین شابلون تا اون گنبد که اجرا میشد باید یک نواخ میبود که این خودش اون شابلون کمک میکرد که شما اجرای گنبدتون درست باشه. توی کاشی هم باید همین اتفاق میفته. ولی خب حالا این دو بخش رو چون دوتا ترک اومدن به صورت دستری کار کردن، این مشکلات پیش اومده که قابل حل هست و قابل برطرف شدن.
آقای حشمتی در ادامه این گفتگو تأکید میکند که نظارت بر کار مرمت بسیار مهم است.
موضوع خیلی مهمی توی بحث مرمت وجود داره که موضوع نظارت بر کارهای مرمتیه. قاعدتاً باید ناظر از ابتدا، حالا چه به صورت ناظره ستادی چه استانی، بر این کار اشراف داشتن، نظارت مستمر داشتن و ایراداتی که وجود داشت باید از ابتدا به پیمانکار میگفتن که بتونه اون ایرادا رو برطرف کنه. خب این درست نیست. بعد از اینکه کار تموم شده، حالا حدود 10 سال روی گنبد کار شده، چطور تا حالا متوجه نشدن که داره غلط اجرا میشه؟ ما توی مرمت نمیتونیم خطا بکنیم. مثل عمل جراحی میمونه، عمل که دارن میکنن یه مشکلی براش پیش بیاد، بعدن بگیم خب طرف مثلا به خاطر این کار اشتباه بود. خب از ابتدا باید کار اون دکتر و اون جراح کارشو درست انجام بده. استاد کارم همینجوری باید درست انجام، ناظرم باید نظارت مستمر و دقیقی می داشت و این برای تعمیم میدیم به کل کشور باید نظارت میراث فرهنگی روی پروژه دقیق باشه، از اساتید با تجربه استفاده بکنن، کارشناسی که تجربهشون کمتر کنار اون اساتید و کارشناسی با تجربه تر قرار بگیرن که بتونن اونا از تجربه کافی برخوردار بشن برای پروژه های آینده.
مرمت مسجد امام 11 سال به طول انجامید و حالا بعد از جمع شدن داربست ها به عنوان پایان مرمت این بنا، بحث و گفتگوها و نقدها آغاز شده است. مسجد چای اصفهان که با نام های مسجد سلطانی و مسجد جامع عباسی نیز شهرت دارد، مهمترین مسجد تاریخی اصفهان و یکی از مساجد میدان نقش جهان است که در دوران صفوی ساخته شده و به عنوان شاهکاری از معماری کاشیکاری و نجاری در قرن 11 هجری شناخته می شود. این بنا در سال 1310 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید و در حال حاضر نیز به عنوان یکی از آثار میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. بیشتر از این، فعالان حوزه میراث فرهنگی به نحوه مرمت بناهای تاریخی دیگری در اصفهان از جمله کاخ عالی‌قاپو و نمای شمالی میدان نقش جهان و سردر باز بازار قیصریه انتقاد کرده بودند.
علاقمندان به خبرهای ورزشی که تا اینجای مجله نیمه شب رادیو فردا ما را همراهی کردن، دعوت میکنم همراه بشید با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی، و آخرین خبرهای ورزشی رو از او بشنوید. پایان بخش مجله نیمه شب رادیو فردا هم مجله صدای دیگر خواهد بود، حاصل تلاش همکارم رویا کریمی مجد. پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و برای شما در هر کجای دنیا که هستید شب و روز آرامی رو آرزو میکنم.
با وجود رد صلاحیت دراگان اسکوچیچ، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، از سوی کمیته فنی فدراسیون فوتبال این کشور، فدراسیون فوتبال روز گذشته و پس از نشست اعضای هیئت رئیسه با اعضای کمیته فنی، رأی به ابقای اسکوچیچ داد. احسان اصولی، سخنگوی فدراسیون فوتبال، همچنین در مورد عکس‌العمل احتمالی مخالفان سرمربی کروات تیم ملی ایران هم گفته:
با هر کسی در هر سطحی که بخواد به حال اخلال ایجاد بکنه در این نظم و در این که به حال تمرکز تیم ملی رو که منتج بشه بعد به واقع یک فضای ملتهبی که خب این یک دو هفته مشاهده کردیم، در هر سطحی بخواد یه چیزی باشه، قطعا به اساس قوانین، مقررات و آیین‌نامه هایی که در دسترس هست قطعا برخورد خواهد شد.
اما به گفته برخی از اهالی فوتبال، دخالت افراد سیاسی در روند کار فدراسیون یکی از عوامل آشفتگی این روزهای تیم ملی بوده است. مهدی طارمی، بازیکن با تجربه تیم ملی، در یک گفتگوی تلویزیونی در مورد چگونگی دخالت یکی از نزدیکان معاون اول رئیس جمهور در امور تیم ملی فوتبال میگوید:
در جریان این نیستم که نهاد ریاست جمهوری و کی صحبت کرده. قبل از که بریم اردوی قطر، پسر آقای مخبر اومدن توی اردو، یه صحبتی کردن و گفتن که با آقای مخبر یه جلسه بزنیم در راجع به این که آقای مخبر اومده بود بعد بازی عراق، فکر کنم توی رختکن، قول مجوز ماشین فکر کنم داده بود.
تیم ملی بسکتبال ایران روز گذشته در سومین بازی خود در مسابقات کاپ آسیا 2022 در اندونزی برابر ژاپن مدعی به میدان رفت و در پایان با حساب 88-76 به پیروزی رسید. بسکتبالیست‌های ملی پوش ایران که در دو دیدار اول سوریه و قزاقستان را هم شکست داده بودند، به عنوان صدرنشین گروه سی به طور مستقیم راهی دور یک چهارم نهایی شدند. در ادامه تورنمنت دوستانه فوتبال کافا در تاجیکستان روز یکشنبه، تیم ملی فوتبال زنان ایران برابر ترکمنستان با 4 گل به برتری رسید. زنان ملی پوش فوتبال ایران که در دیدارهای قبلی قرقیزستان و تاجیکستان را شکست داده بودند، روز چهارشنبه در آخرین دیدار خود با ازبکستان مسابقه خواهند داد. و سرمربی تیم ملی پاراکانوی ایران از لغو سفر قایقرانان ملی پوش این کشور به مسابقات جهانی کانادا به دلیل عدم صدور ویزا به خاطر نوع واکسن تزریق شده خبر داد. به گفته طالبیان، نوع واکسن تزریق شده به ملی پوشان ایران که سینوفارم بوده، مشکل عدم صدور ویزا از سوی کشور کانادا برای ملی پوشان ایرانی بوده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
میگویند قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در ابتدای راه خود است. برای همین هم هنوز سامانه ثبت مشخصات زنان باردار راه اندازی نشده. طولی نخواهد کشید که با راه افتادن این سامانه به گفته مسئولان اطلاعات همه افرادی که درخواست آزمایش بارداری یا سونوگرافی تشخیصی بارداری داده اند یک جا جمع خواهد شد و اطلاعات آنها تا زمان زایمان پیگیری خواهد شد. این خبر را دکتر صابر جباری رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت اعلام کرده. اداره‌ای که به طور مشخص مسئولیت آن نه تأمین بهداشت باروری و امکانات بهداشتی برای زوجها، بلکه کنترل فرزندآوری آنهاست. سود راد، فعال برابری طلب ساکن فرانسه، در مورد تلاش جمهوری اسلامی برای کنترل افراد به هر شکل و شیوه‌ای می‌گوید:
جمهوری اسلامی سالها پیش از رسیدن هر فردی به سن بلوغ و تولید مثل کنترل بر بدن اون فرد رو آغاز کرده. در واقع از لحظه‌ای که هر فردی به دنیا میاد، این جمهوری اسلامی و ساختاریه که حاکم در سلسله مراتب‌های مختلف تصمیم میگیره که این فرد چطور باید با بدنش رفتار بکنه، وگرنه مجرم شناخته میشه. بارزترین نمودش هم مسئله حجاب اجباری و نحوه حضور در جامعه و اماکن عمومی هست، بایدها و نبایدهایی که بر یک بدن در واقع تحمیل میشه. اما روش جدیدی که جمهوری اسلامی اتخاذ کرده و شاید باید بگیم که با غرور داره اون رو اعلام میکنه، طبیعتاً یک حمله چند جانبه به حقوق جنسی و حقوق سلامت بارداری افراده.
با اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، جمهوری اسلامی نه تنها تلاش برای کنترل بر بدن زنان را افزایش داده، بلکه با محدود کردن پزشکان در ارائه خدمات کنترل بارداری به زوجها و در دسترس قرار ندادن وسایل کنترل بارداری برای عموم افراد، اعم از برخوردار و نابرخوردار، سایه خود را بر خصوصی ترین روابط انسانی هم گسترش داده است. سود راد در این مورد میگوید:
نباید فراموش کنیم که بارداری و تولید مثل تنها یکی از جوانب سلامت جنسی هر فردیه و خب در طول تاریخ این فشار بر بدنهایی که رحم دارن، بدنهای منتسب به زنانه و جامعه زنان بیشتر و بیشتر وارد شده تا سلامت جنسی جامعه رو اونها تضمین بکنن با بایدها و نبایدها. در واقع این بدنها جزو مایملک دولتها و حکومتها و حتی فرهنگهای به شدت مردسالار هستن برای اینکه قوام خودشون رو تقویت بکنن.
شیوا نظرآهاری، فمینیست و سردبیر وبسایت زاگاه، قانون جوانی جمعیت و تلاش برای کنترل جمهوری اسلامی بر بدنها را به طور بنیادی برخلاف بهداشت و تأمین سلامت افراد می‌داند.
در قانون جوانی جمعیت و تعالی خانواده چند تا مسئله اتفاق افتاده. یکی این که دسترسی به اقلام پیشگیری از بارداری که یکی از مهمترین فاکتورها در سلامت جنسی و باروریه محدود شده و در مواردی ممنوع شده. بسیاری از خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی که در شهرهای کوچک در نقاط کم برخوردار این اقلام رو رایگان در اختیار افراد قرار می دادن، اینها دیگه جمع‌آوری شدن، اجازه ندارن که اقلام رو در اختیار زنان و مردان قرار بدن. آموزش های قبل از ازدواج جمع‌آوری شده، آموزش استفاده و چگونگی باردار نشدن و پیشگیری از بارداری، همه اینها جمع‌آوری شده. این مستقیماً بهداشت باروری افراد رو تحت تاثیر قرار میده و در خطر میندازه، چون بحث استفاده از اقلام پیشگیری از بارداری فقط مرتبط با پیشگیری از بارداری نیست، یعنی این قرص ها، این اقلام در موارد دیگه، در بیماری های دیگه هم استفاده میشن و لازم هستن. حالا این قانون از طرفی اومده سقط جنین رو هم از اون چه که بود سخت‌تر و محدودتر کرده، مجازات‌های مختلفی رو برای مرتکبین سقط جنین از کسی که این کار انجام میده تا اون پزشکی که درگیره تا تمام عوامل مرتبط با این مسئله مجازات‌هایی رو تعیین کرده برای همه این افراد و سعی کرده که این رو خیلی کنترل کنه. حالا حتی قراره که سامانه‌ای هم راه اندازی بشه و مشخصات تمام زنان باردار در این سامانه ثبت بشه که کنترل بیشتری روی افراد انجام بشه، روی زنان انجام بشه که احیانا نتونن فرزند خودشون رو، جنین خودشون رو سقط کنن. خب حالا در این مرحله اتفاقی که میفته اینه که شمار سقط جنین های غیر ایمن افزایش پیدا میکنه. سقط جنین هایی که در محیط های غیر بهداشتی و در محیط های زیرزمینی انجام میشه و سلامت زنان رو به صورت مستقیم تحت خطر قرار میده و بهداشت باروری زنان رو تهدید میکنه.
با همه تلاش هایی که برای کنترل زنان در ایران در حال رخ دادن است، اما سودراد معتقد است یکی از مهمترین ابزار کنترل بدن همچنان در اختیار افراد است، ابزاری که فعالان اجتماعی سالهاست در تلاشند بر قدرت آن بیافزایند.
در بستر همین خفقان و فشارهاست که جنبش های آزادی خواه و برابری خواه شکل گرفتن و همچنان هم میبینیم که در ایران هم شکل میگیرن و به حضور خودشون در واقع ادامه میدن. من دارم اشاره میکنم به جنبش فمینیستی که بیش از 100 ساله که حداقل در ایران ما مستندهایی ازش داریم پیدا میکنیم و مطمئنن در تاریخ بیش از اون هم بر اساس اون چیزی که در میابیم فعالیت هایی بوده که بتونیم از اونها به فعالیت های فمینیستی یاد بکنیم. برای مثال در تاریخ همه کشورها، همه تمدن ها ما میبینیم که چطور پیشگیری از بارداری ناخواسته اتفاق می افتاده، چطور بارداری های ناخواسته پایان پیدا می کردن با داروهای طبی، برگ گیاهان، نوشیدنی هایی که ساخته می شده به طور خاص بین زنان در واقع به اشتراک گذاشته می شده اون دانش، و حتی بعدها چیزی که در خاطرات خیلی از شاید مادر بزرگ های ما هست، برای مثال جعفری، برای مثال در تمدن های دیگه استفاده از میله چوب لباسی و غیره. برای پای جان دادن به بارداری همیشه در خاطره تاریخی جوامع و به خصوص بدنهای منتسب به زنانه بوده و هست. اما یه نکته که در تمام تاریخ مشترکه اینه که افراد باید به امکانات دسترسی داشته باشن برای اینکه بتونن حق مالکیت بر بدن خودشون رو تضمین بکنن. این امکانات فقط وسایل پیشگیری از بارداری و انتقال بیماری‌های آمیزشی نیست. این دسترسی به آگاهی، دسترسی به اطلاعات بدون پیش‌داوری و اطلاعات کاملا درست و علمی هم شامل میشه و این قسمت وظیفه شاید جنبش فمینیستیه، اما وظیفه فردی هر کسی فارغ از جنس و جنسیتش و گرایش جنسی هم هستش که بتونه اطلاعات کافی و درست داشته باشه در مورد اینکه به طور خاص در این زمینه چطور ممکنه که از یک بارداری در واقع بتونه پیشگیری بکنه. بدون تردید ثبت اطلاعات هر فرد بارداری در بانک داده‌ای که توسط جمهوری اسلامی، توسط حکومت جنسیت زده و حکومتی که سیاستش اصلا سیاست فرزندآوری و رشد جمعیت، موجب میشه که بلافاصله حریم خصوصی هر فردی تهدید بشه و حتی بهش تجاوز بشه. افراد در ایران در بسیاری از موارد انتخابی ندارند برای اینکه اطلاعات خصوصیشون رو در اختیار چه کسی بذارن و دولت و حکومت همه چیز اون مردم رو از آن خودش میدونه، از جمله رحم‌هایی که ممکنه داخل یا خارج از یک ازدواج باردار شده باشن.
با سپاس از سوده راد و شیوان زرهاری به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. کافیست نظرات خودتون رو به آدرس تلگرام رادیو فردا @فرداگرام ارسال کنید. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
یک روایت
روایتی است از تجربه های شخصیت های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه ای از فرهنگ قویمی، هر پنجشنبه در مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.